switch to Persian. I am trying to write a book about the Iranian Revolution. I am trying to concentrate on the role of His Majesty in the revolution. And because the way I think about the revolution is not that the revolutionaries won, but that the old order lost. Somehow the imperial system lost. I'm trying to understand how the imperial system collapsed or lost or couldn't respond somehow to hold on to power in the face of the revolution. And so the key person is the Shah. And so I want to focus on the Shah. But I also want to understand what was going on in the rest of the imperial system. So, for example, the kinds of things I'd like to ask you about were your perceptions of the Shah in the last years of his rule, and whether you felt that he changed over time, as many people say he did, or whether you think he was the same man in 1970, 75, 78. Those kinds of issues. Secondly, questions about what kind of... Let me put it another way. I know that he spent a lot of time in the military. The military was very important to him. He spent a lot of time, I think, on the military as part of Iran's geopolitical role in that region of the world, in the Persian Gulf and strategic questions. He doesn't seem to have spent much time thinking about the internal role of the military. Did he ever think the military should play a role inside of Iran on behalf of his own rule, for example? Doesn't seem to have done those kinds of questions. And then, I guess, thirdly, how he dealt with the military. Did he intervene on day-to-day questions, or did he allow his generals to run their own operations with only guidance from him, or did, you know, et cetera. Those are the three general areas that I would like to ask you.
You want me to answer in English or what?
Whatever you feel most comfortable doing. If I can't understand your Persian, I'll ask one of the audience.
تا اونجایی که من متوجه شدم سوال اول شما مربوط هست به اینکه وضع حال اعلیحضرت در سال آخر به چه نحوی بود و آیا ایشان از نظر سلامتی مزاج و وضع کلی با سالهای قبل فرقی داشتند یا خیر؟ این سوال درست. به طور قطع در سال آخری که در ایران بودیم اعلیحضرت حالشون به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای قبل نبود. ایشان به خوبی مشاهده می شد که به تدریج همینطور مثل این که قوایشون تحلیل میره، انسان احساس میکرد که یک بدن قوی ولی در این حال یک بیماری حمله کرده و ایشان رو همینطور به تدریج داره به اصطلاح فشار میاره، تحت فشار قرار میده. مسلماً من بارها فکر کردم که اگر هر شخص دیگری به جای پادشاه بود با این بیماری مسلماً نمیتوانست ادامه کار بده و مطمئناً به علت احساس مسئولیت ایشان سعی داشت که بتوانه مملکت رو به یه ترتیبی به یه راه صحیحی برسانه. ولی خب مطمئناً بیماری هر روز بیشتر اثرش رو نشان میده.
این کی شروع شد مثلا این بیماری و این فکر میکنید؟
اون موقعی که ما بیشتر متوجه شدیم همون سالهای آخر بود، ولی حد زده میشه که ایشان تقریبا از 4-5 سال، شاید از سال 73 به بعد متوجه این بیماری شدند و با داروهایی که ایشان استفاده میکرد که بعضی مواقع بیش از حد بود، تشخیص داده میشد که به علت یه بیماری است که این داروها استفاده میشه.
شما فهمیدید که
من حقیقتش شاید تا موقعیم که آمدم اینجا متوجه نشدم که ایشان این بیماری رو دارن. حقیقت اینه، ولی احساس میکردیم که ایشان مثل گذشته یه فرد قوی نیست و مسلماً یه بیماری است که ایشان رو به این ترتیب.
شما میدونید چه دارو گرفت؟
متاسفانه اصلا در مورد اسامی داروها رو نمیدونم، ولی بعضی مواقع میدیدم که ایشان چند تا قرص مختلف میخوره و این هر کسی آدم فکر میکرد که این قرص ها برای یه بیماری باید باشه که آدم استفاده بکنه.
I know he said in an interview that he took sleeping pills because to be a king it was not easy to sleep, but I think nobody knew about these other, nobody knew what they were for.
شاید احتمالاً بین اونها هم قرص خواب بود.
درسته،
ولی خب در این حال قرص های دیگه هم احتمالاً بود. مطمئناً در خواب هم اثر گذاشته بود. کمخوابی همیشه یک ناراحتی بود که ایشان همیشه اظهار میکرد به علت گرفتاری های مملکتی و فشار کار اینها. کمخوابی از چیزایی بود که ایشان همیشه ازش احساس ناراحتی میکرد.
راجع به این صحبت کرد؟
نه، ولی خب ما احساس میکردیم در برخوردها. خب من میدیدم ایشان غالبا یه همچین اظهاری رو نه به من میکردن، بلکه در بعضی مواقع در صحبت اظهار میشد که مثلا وضع خواب و اینها رو از این جهت من متوجه.
و نتایج این بیماری در این سال اخیر یا سال آخر چه بود که از آمریکا من فکر میکردم که نتونست تصمیم بگیره؟ take action, be decisive, you know.
من گفتم من غالبا راجع به این مطلب فکر کردم. من همیشه فکر میکنم که آدمی که این بیماری رو داره و اینطور احساس میشه در وجنات و قیافه، اصولا آدم تعجب میکنه که چطور ایشان میتونست کار روزانه رو ادامه بده. برای اینکه با یه همچی بیماری کمتر بدنی بشری آن حاضره که این کار رو ادامه بده. باید یه آدم خیلی قوی باشه از جهت بدنی یا خیلی احساس مسئولیت بکنه که با وجود اینکه یه همچی بیماری داره باید ادامه بده. ولی خب هر کسی یه همچی بیماری داشت که اینطور اثرش نشان داده میشد، مطمئناً به علت بیماری شاید یه فکر دیگری ایشان میکرد، باید میکرد که مثلا خب کار رو به یک عده دیگری یا به شخص دیگری واگذار میکرد، یا احتمالاً همونطور که در آخر کار شورای سلطنت تشکیل شد، شورای سلطنت یا اولیاعظمت شهبانو یا احتمالا خود اعلی حضرت فعلی، اعلی حضرت رضا شاه دوم، ولی ایشان به عقیده من احساس مسئولیت مسئولیت مملکتی نمیگذاشت که ایشان این بار رو از رو دوش خودش به اصطلاح برداره. یعنی واقعا یه شخص مسئولی خودش رو میدانست، منتها خب گرفتاری و مشکلات خیلی به اصطلاح زیاد شد و هر روزم زیاد میشد، که خب دیگه کاملا بقیه مسائلش کاملا روشنه که به کجا منتهی شد.
Is it okay if I ask this in English? You seem to understand.
Yes, I understand. So I just don't want to answer.
You keep talking in Persian, that's fine.
Yes.
That's good, I understand. In a couple of the books that have been written about the revolution, including the one by Sullivan, Ambassador Sullivan, he mentions that he went to see General Azhari after General Azhari had a heart attack or whatever he had, got sick. And he mentions that something like, this is not the exact words, but something like, General Azhari said to me, tell your government that the country is lost because the Shah cannot make up his mind. Now, that was like November 10th, let's say. Now, let's assume that that's true. I don't know, but we'll assume it's true. When did you make up your mind that the country was lost? Could I have one of those? I'd love one of those.
Yes, please.
Thank you.
Thank you.
Mine.
Like your smoke, all your cigarettes.
We're all going to smoke your cigarettes.
We are all going to smoke his cigarettes.
Oh, sorry. Why don't you take this? We'll take this.
This light starts coming on, then it's close to the end of it.
Good.
در ماه نوامبر اصولا وضع به طوری بود که یأس‌آور بود.
یأس‌آور, excuse me.
It was disappointed.
Disappointed. Yes.
همه ماها احساس واقعا ناراحتی میکردیم و احساس میکردیم که مملکت داره از دست میره. در این مورد مطمئنن همه افسرانی که در رده درجات بالا بودند این احساس رو داشتن. در یک جلسه ای که تقریبا شاید 15 روز یا 20 روز قبل از عزیمت اعلی حضرت با سایر افسران تشکیل شد، همه افسران درجات بالا، فرماندهان، همه متفق القول، which means all of them، همه احساس ناراحتی نسبت به وضع مملکت می کردن. بنابراین همه ماها تقریبا در ماهای آخر این احساس رو داشتیم و خود من و سایر افسران چند بار این مطلب رو به طور دست جمعی و یا فرد فرد به اعلی حضرت این مطلب رو اظهار کردیم و از ایشان درخواست اقدام عاجل می‌کردیم.
In what kinds of responses did he give you?
البته اعلی حضرت همیشه گوش میکردن، مطالب رو میشنیدن. در یکی دو بار اظهار کردند که دستوراتی راجع به این کار خواهند داد موقعی که خود من به طور فردی گزارش می دادم و در موقعی که به طور دست جمعی ماها رفتیم به حضور اعلی حضرت ایشان نظرشون بر این بود که با حضور اعلی حضرت در مملکت نمیشود بر علیه نمیشود کودتایی کرد با حضور ایشان نمیشود کودتا کرد.
You mean a coup d'etat from the military or from the opposition?
کودتایی که به وسیله نظامی ها برپا بشه. ایشان معتقد بود که با حضور ایشان نمیشود هم چیکار کرد.
But he wasn't taking positive steps to rescue the situation, shall we say.
ایشون اونچ که مسلم بود تلاش خودشونو میکردن اعلی حضرت تلاش میکرد منتها ایشان تلاش خودشونو میکردن منتها اوضاع احوال طوری بود که این تلاش به اون صورت کافی نبود اگر کافی بود که به این وزن نمیرسیدیم کافی نبود این تلاش
Just for 1 minute.
Please go.
To be sure that
we're doing okay.
بنابراین به عقیده من جمع بیماری و مجموعه این که اتفاقات ناگوار هر روز بیشتر می شد همه اینها سبب می شد که تلاش ایشان try ایشان برای انجام چنین کاری به نتیجه نمی رسید.
But he knew that, I think. He must have known that.
بله، بله می دونم.
When do you think he first decided in his own mind? I don't suppose he told anybody, but when do you think in his own mind he knew that the game was lost, let us say? I mean, September, October, November.
شاید ایشان در موقعی که در ایران بودن فکر نمی کردن که به طور کلی به اصطلاح باخته باشن. شاید یه همچی فکری نمی کردن. شاید تصور ایشان این بود که اگر ایشان برای بیماری از مملکت خارج بشن مردم مجددن اقدامی خواهند کرد یا به وسیله مردم یا به وسیله ارتش که دو مرتبه ایشان برگردن به مملکت. من یقین دارم که ایشان این فکر رو نمی کردن که دیگه بر نگردن به مملکت. برای اینکه من از پیش خدمت مخصوص اعلی حضرت شنیدم که مخصوصا اعلی حضرت تأکید داشتن که تعداد لباسی که بر می داری برای مسافرت زیاد نباشه ما بر می گردیم ما بر میگردیم ایشان با یه همچی فکری مملکت رو ترک کرد.
You know, a lot is made in the United States of the failure of the Carter administration to send tear gas riot control equipment. He made a request, or someone in Iran made a request that riot control equipment be sent to Iran and the Human Rights Bureau of the State Department has to approve. They didn't approve and from March until November or something like that. So there was no tear gas was sent and everything. It doesn't sound too important, it seems to me, to you, this issue.
حقیقت اگر بخواهیم مطلب رو بگیم البته مسئله تیر گاس و اینها یه مسائلی بود که دیگه در اون مراحل بحرانی در critical moment
right. okay.
در اون مراحل بحرانی یه هم چیزایی درخواست می شد من شخصا معتقدم
که ما اصولاً نبایستی میگذاشتیم که مملکت به جایی میرسید که ما از نیروی خارجی درخواست بکنیم که برای ما تیرگس الان بفرستید یا نمیدونم فلان چیز بفرستید. باید وضع مملکت از ابتدا به صورتی پیش برده میشد که احتیاج به این روزها پیدا نمیشد. Am I making myself understand?
Yes, I understand.
If you want, I can speak English for you. I mean, just what I think is, I believe that in a way we should make our policy in some way that we didn't need to ask for tear gas in that critical moment. بنابراین این به اصطلاح تمام این گناه رو به این صورت به گردن هر کسی انداختن، البته خوب دستگاه ادمنستریشن پرزیدنت کارتر حقیقتا یک پلان، یک طرح صحیحی برای ایران که نداشتن، اصولا اطلاع صحیحی هم نداشتن، اطلاعاتشون هم اون چی که باید واقعا وضع ایران رو روشن بکنه معلوم شد که درست نبوده. شاید کشورهای نظیر فرانسه یا اسرائیل اطلاعات خیلی دقیق تری راجع به ایران داشتن تا اونها، ولی به طور کلی از نظر اداره مملکت و از نظر وضع خود ما خودمون باید مملکتمون رو طوری پیش می بردیم که در اون روزهای حساس منتظر تیرگس یا این چیزها نباشیم. مرزه میکنیم این است که البته دستگاه های ادمنستریشن های مختلف برای خودشون فکر میکنن، آمریکایی برای آمریکا فکر میکنه، کشورهای دیگه برای خودشون فکر میکنه. این ما هستیم که برای اداره مملکتمون باید فکر میکردیم و قدم به قدم راهی رو پیش میبردیم که به این نقطه منتهی نشه، آخرش به اینجا نرسه. نمیدونم بیشتر بهتر از این من نمیدونم.
Very well what you're saying. Could you tell me something about what you understood General Heiser to be up to when he came to Iran? There seemed to be different Iranians had different opinions of what he was trying to do. I think he may have not been sure. What?
من اساساً جنرال هایزر رو نه ملاقات کردم نه با ایشان مذاکره کردم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم، اون اطلاع هم بیشتر روی گفته های اشخاص و چیزهایی که در کتاب ها منتشر شده، جنرال هایزر سعی داشت که ارتش رو از درگیری با به اصطلاح ایجاد یک کودتا و اینا تقریبا جلوگیری بکنه و نگذاره این کار بشه تا اونجایی که من اطلاع دارم. و چرا من این رو مخصوصا تاکید میکنم؟ به جهت این که در موقعی که اعلی حضرت مملکت رو ترک کردند به ارتش تاکید کردند، به فرماندهان ارتش که با آقای بختیار که نخست وزیره همکاری داشته باشند، ولی این همکاری انجام نشد. و من فکر میکنم که احتمالاً جنرال هایزر مانع از این کار شد که ارتش و بختیار و اینها دست جمعی با هم مقاومت بکنن و ایستادگی بکنن و در نتیجه ارتش تا
تقریبا بدون اطلاع آقای بختیار یک موافقتی رو اعلام کردند که به اصطلاح خودشون رو همراه انقلاب نشان دادن، در حالی که فرمان اعلی حضرت بر این بود به فرماندهان ارتش که با آقای بختیار همکاری بکنن و این کار نشد، این همکاری با آقای بختیار نشد. حالا آیا جنرال هایزر مانع از این بوده یا هرچه بوده، به هر حال این کار نشد. شاید اگر چنانچه ارتش و آقای بختیار که نخست وزیر بود اینها با هم کار میکردند، شاید باز روی شاید خیلی تکیه میکنم، شاید به صورت دیگری بود. ولی یک مرتبه آقای بختیار متوجه شد که ارتش دیگه ازش پشتیبانی نمی کنه.
It would be hard to imagine that the military could have remained unified and stayed together behind Mr. Bakhtiar after what it had been through for those months. That was a difficult thing to ask of the military, I think, in fact.
اگر پادشاه که فرمانده ارتش بودند یه چنین فرمانی دادند، وظیفه فرماندهان این بود که باید این فرمان رو اجرا می‌کردند. از نظر من که نظامی هستم، باید این فرمان اجرا می‌شد و باید این فرماندهان به هر صورتی بود با بختیار هر کاری می‌کردند، با او هماهنگی می‌کردند. و اگر نکردن این به نظر من صحیح نبود. من نمیگم شاید با اون اوضاع احوالی که پیش آمده بود اگرم با بختیار همراهی میکردن شاید بازم موفق نمیشدن، ولی به هر صورت امر بر این بوده، امر نظامی این بوده و بایستی امر نظامی اجرا میشده. حالا اگر شکست خورده میشد اون به جای خودش. اصولا البته من در مورد ارتش در اینجا چون خودم نظامی هستم باید یه مطلبی بگم که اصولا ارتش برای جنگ با مردم که ساخته نشده، ارتش برای دفاع از حدود ثغور ساخته شده. ولی خب محاذا مواقعی پیش میاد که ارتش مجبوره برای حفظ مملکت هر کاری را انجام بده، مثل یه بیماری که یه موقعی پاش یک بیماری پیدا میکنه باید پاش را قطع کنه، ارتش هم ناچاره بر حسب مأموریتی که داره اون مأموریت رو انجام بده. پس بنابراین اگر چون چیه همچی فرمانی بهش داده شده باید این فرمان رو تا آخر سر بیسته و اجرا کنه. حالا اگر در این فرمان در این وضع شکست خورد، خب بالاخره شکست خورد. اما باید میستن.
Some commanders gave up early, obviously, I guess.
من اطلاع ندارم. میدونید اشخاص رو نمیشه بدون اطلاع متهم کرد. من نه خودم اونجا بودم و نه اطلاع دارم. اما اون چه از مجموعه چیزها میشنوم این است که اونها با دولت با بختیار همکاری و همراهی نکردند.
When did you leave Iran?
من یک روز قبل از اعلی حضرت و به فرمان اعلی حضرت همراه با والا حضرت ها، والا حضرت فرحناز و والا حضرت علیرضا آمدیم به آمریکا. و من در حقیقت برای مرخصی آمدم. مدت ها بود که مرخصی استفاده نکرده بودم. بعد از این که به من کاری محول نشد، وقتی که ما عده افسر بودیم که با هم رفتیم حضور اعلی حضرت و از اعلی حضرت
استدعا کردیم که اجازه بفرمایند که ما اقدامی بکنیم. اعلی حضرت همونطور که براتون گفتن که با حضور ما نمیشه. البته بعدها رئیس ستاد دیگری تعیین شد و در نتیجه شغلی به من واگذار نشد. من به طوری که اطلاع دارید جنرال آژدان اعلی حضرت و رئیس سرای نظامی بودم، چیف آف میلیتری هاوس هولد. بنابراین کار من با اعلی حضرت و من فکر کردم که اگر اعلی حضرت برن در این موقع بحرانی، این فرماندهان باید خودشون با هم واقعا اونهایی که بهشون وظیفه محول شده بنشینن و تصمیم بگیرن و اقدام بکنن. این است که چون به من کاری محول نشده بود، من به اعلی حضرت استدعا کردم که یا با ایشان بمانم، هر جایی که میخوان ایشان برن باشون بمانم، چون سالها فرمانده گارد اعلی حضرت بودم، و یا اینکه از مرخصی استفاده کنم. ولی بعدن اعلی حضرت به وسیله رئیس تشریفاتشون به من امر کردند که فقط تا آمریکا والا حضرت را رو برسونم و بعد از مرخصی استفاده کنم. بنابراین من مثل یک نظامی، مثل یک سرباز، وظیفه‌م این بود که والا حضرت را برسونم و به محض اینکه رسوندم به آمریکا رفتم از مرخصیم. و واقعا تصمیم من برای این بود که مرخصیم که تمام میشه مجددا برگردم، ولی خب دیگه برخورد کردیم بشه انقلاب که دیگه نشد.
When did you become a commander of the Imperial Guards?
من در سال 1942 تطبیقش با
1963
من فرمانده گارد شدم. تا 12 سال، تا 1975 پس مرابنی از اونجا عوض میشه. من درست 12 سال فرمانده گارد بودم و در سال 53 من رئیس سرای نظامی شدم، جنرال اژدان اعلی حضرت شدم. 12 سال فرمانده گارد بودم و 4 سال جنرال اژدان اعلی حضرت.
Tell me, what was the mission of the Imperial Guards?
وظیفه گارد شاهنشاهی این بود که از خاندان سلطنت حفاظت بکنیم. تمام برنامه و مأموریت ما و اساس سازمان گارد بر این بود که حفاظت خاندان سلطنت بود. بعدن که من فرمانده گارد شدم، به تدریج بر این مشاغل من اضافه شد. مثلا در یک زمان من فرمانده گارد بودم، فرمانده تأمین تهران بودم، استان تهران، Commander of the Security of Tehran، رئیس شورای امنیتی تمام استان تهران بودم و اولی که گارد رو تحویل گرفتم در حدود 2700 نفر بود تعداد گارد، ولی وقتی تحویل دادم 33000 نفر. یعنی تمام نیروهای تهران در مواقع ضروری تحت امر من، فرمانده تامین تهران در می آمد.
But it was primarily protection of or defense of the royal family or the royal institutions from I guess from the military.
No. من به شما به طور قطع بگم که نظامی ها به پادشاه 100% شاید تا آخرین لحظات این رو میتونم به شما بگم که اعلی حضرت هر امری میدادن نظامی ها فرماندهان نظامی اجرا میکرد. ما هیچ وحشتی از نظامی ها نبود اصلا. اصولا هر دستگاهی چه جمهوری باشه چه سلطنت باشه از نظر تأمین نیاز داره که یک سازمانی داشته باشه. این سازمان هم برای تأمین اعلی حضرت، اولیا حضرت، والا حضرت ها، خانواده سلطنت، همه اینها به وجود آمده. و الا مسلماً مسئله این که فکر بکنیم بر علیه نظامی ها بود نبود. 100%.
But I think about the kinds of weapons which the Imperial Guards had. And they were not the kinds of weapons you would have to fight against rioters.
گارد در ابتدایی که من تحویل گرفتم گارد رو که 2700 نفر بود اون فقط مأموریت حفاظت علازد. بعدها مأموریت های دیگری به من اضافه شد. مثلا تقریبا گارد به صورت یک سپاه مرکز سپاه که استان مرکز رو حفظ میکرد به اون صورت در آمد. یعنی تنها مأموریت ما مأموریت حفاظت اعلی حضرت نبود. یک قسمت از مأموریت ما اون بود. من قسمت دیگرش این بود که ما یک مأموریت منطقه‌ای داشتیم. استان تهران رو مراقبت
میکردیم. Physical defense of Tehran itself. The last ditch defense of the capital. Did the Shah, how involved was he personally in 1970 or 1975, before the revolution? How involved was he in the day-to-day activities of the Imperial Guard?
Of the Guard?
The Guard.
Well,
did you meet with him often?
Every day.
You met with him
every day.
And so what did we talk, did you talk about every day?
اگر من احتیاجی داشتم اگر من احتیاجی داشتم یه مسئله پیش می اومد راجع به کار من گزارش میدادم. اما اگر چون چه احتیاجی نبود شاید هفته میگذشت من گزارشی نداشتم و علازت دادم. ولی هر وقت نیازی بود هر وقت احتیاجی بود من به علازت گزارش میدادم و ایشان دستوراتی به من میدادن و من اون دستورات و اوامر رو ابلاغ میکردم به ستاد که یک چنین چیزهایی رو هم فرمودن که باید اجرا بشه. یعنی من تماسم مستقیم با اعلیحضرت یه فرمانده دیگری برای فرمانده گارد نبود. فرمانده گارد کسی بود که مستقیمن directly under
to his majesty,
to his majesty.
Did he let me step back and say something. When I read about how the Shah made decisions, how he came to decide this and not that, I have the feeling that it was very, spontaneous. It was, he got an idea, bang, that was it. He wasn't interested in studies and different this and reports and everything. He just, give me the problem. This is what we're going to do, that's it.
نه متاسفانه به هیچ وجه من با این سیستم موافق یعنی به این ترتیب اصلا نبود. مطلب به این صورت بود که هر مسئله‌ای که پیش می آمد فرمانده هر نیرو فرمانده آرمی کماندر، نیوی کماندر و ایرفورس اینها بررسی و مطالعات خودشونو می کردن به صورت نهایی گزارششون رو میدادن به ستاد ارتش ستاد بزرگستان جوینت چیف استاف. اونها مطالعه میکردن اونها پیشنهاداتی تهیه میکردن این پیشنهادات و این گزارش درست میامد به هایست کماند و ایشان این رو به طور دقیق تمام این گزارشات مطالعه میکرد و بهترین به اصطلاح راحل رو به اصطلاح تصویب میکردنش و شاید احتمالا خودشون هم یک اوامری میدادن، ولی به طور قطع مطالعات به وسیله ستاد میشد. این ستاده، برای اینکه اعلی حضرت واقعا یه فرد خیلی ارگنایزری بود در نظر کارها. یعنی هر وقت هر کسی رو سر هر مسئولیتی میذاشتن، ایشان کار و مسئولیت رو از این شخص میخواست. بنابراین هر وقت این شخص هر پیشنهادی میداد، و در صورتی که این پیشنهاد بررسی شده بود، این پیشنهاد رو تصویب میکردن. تا هنگامی که این فرد سر اون کار بود، تا هنگامی که من فرمانده کار بودم، تقریبا هر وقت هر گزارشی به اعلی حضرت میدادم، تقریبا این گزارشات تصویب میشد، همطور که سایر فرماندهان نیرو، مگر اینکه اونها رو عوض میکردن در این صورت فرمانده دیگه. ولی هیچ وقت ایشان تا اونجا که من میدانم، به خصوص 12 سالی که با من ایشان تمام، هرگز ایشان ابتدا به ساکن مطلبی رو خود ایشان، بلکه من وقتی مسئله رو تشریح میکردم، ممکن بود ایشان بر اثر تجربیاتی که دارن یه مطالبی اضافه بکنه، ولی هرگز ابتدا به ساکن چیزی به من نمیگفتن که فلان کارو برو بکن.
باز کردی؟ So he did have staff work which he depended upon.
100%.
Because I do have this feeling that he would say, let's buy these airplanes. I mean, we've got to do this over here.
No. Well, در مورد خرید وسایل نظامی و اینها، مطمئناً فرماندهان نیروها ابتدای مأموریتی پیدا می‌کردند که برن مطالعه کنن. اینها می‌رفتن مطالعه می‌کردن، بعد می‌اومدن گزارش می‌دادن که مثلا فلان وسائل رو ما احتیاج داریم. اعلیحضرت هم اطلاعات روی وسائل ارتش خیلی زیاد داشتن، مطالعه می‌کردن، علاقمند بود. و خود ایشان البته ممکن بود که این گزارشات رو حک و اصلاح بکنن، اضافه کم بکنن و بعد به اونها دستورات بدن، ولی مطمئناً خود فرماندهان نیرو گزارش بررسی و مطالعه می‌کرد.
I also have the feeling, although this may not be a question that's appropriate for you, but I'll ask it anyhow. It seems that there were a few areas that His Majesty really cared about and in which he involved himself, and other areas which he may have cared about but he didn't involve himself. I mean, clearly the military, petroleum, foreign affairs, maybe industrialization, maybe the big projects, those were the things he seems to have spent most of his time on, and the other things he delegated to ministers or other people. Is that the way he ran the show?
اون چه من شخصا میتونم به شما جواب قطعی بدم این است که ایشان در ارتش 100% شخصا فرمانده این که
شخصا
در سایر قسمت ها مسلما یک شخص به تنهایی نمیتونه که تمام کارها رو خودش به عهده بگیره. مسائل مهم رو به طور قطع از نظر خارجی، سیاست خارجی رو هم بله، اونم اطلاع دارم، شاید راجع به نفتم همینطور باشه، ولی خب بالاخره دستگاه دولت هم یه وظایفی داشت دیگه، وظایف هم به اونها معول میشد یه قسمت هاش. ولی خب بعضی چیزها رو مطمئنن نظام و وزارت خارجه 100%
مثلا میخوام.